سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، گزارش تازه‌اش در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور را امروز با کمیته سوم مجمع عمومی این سازمان پیشکش کرد. آقای بنت هنگام سخنرانیش بر حمایت جامعه جهانی از زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تاکید کرد. در بخشی از گزارش بیش از 20 صفحه‌ای او با آنچه موارد آزار و اذیت و تجاوز جنسی زنان در زندان‌های طالبان خوانده شده اشاره شده. طالبان پیش از این ادعاهای تجاوز جنسی بر زنان در زندان‌هایشان را رد کردند. طالبان گزارش‌های قبلی آقای بنت را هم در مورد تخطی‌های حقوق بشری در افغانستان به اساس خواندند. آنها در ماه اسد امسال ریچارد بنت را به تبلیغ منفی علیه این گروه متهم کرد و او را از سفر به افغانستان ممنوع. بنت گفته که با وصف این اقدام طالبان به مستندسازی موارد نقض حقوق بشری در افغانستان ادامه می دهد. ستر محکمه حکومت طالبان می گوید که اجرای ده ها حکم به گفتهش قصاص در انتظار توشیه ملا هبت الله خونزاده رهبرشان است. تلویزیون خصوصی طلوع امروز گزارش داد که عتیق الله درویشی، رئیس عمومی دیوان جزایی ستر محکمه طالبان، در نشست در ولایت پنشیر گفته که 30 حکم قصاص از سوی محاکمشان صادر شده. و افزوده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون 5 حکم قصاص در این کشور اجرا شده. پیش از این انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد و کشورهای مختلف به شمول ایالات متحده، با اجرای حکم اعدام و مجازات بدنی افراد از سوی طالبان ابراز مخالفت و نگرانی کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در بیش از 2 دهه اخیر 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به شمول 20 زن در افغانستان جان باختند. این مرکز در اعلامیه به مناسبت 2 نوامبر، روز جهانی پایان معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، گفته که دورنمای برای تأمین عدالت در زمینه خبرنگاران قربانی در افغانستان دیده نمی شود. در ادامه آمده که به دلیل فرهنگ معافیت از مجازات، عدالت در باره بیش از 90% از این قربانیان تأمین نشده. این مرکز با ابراز نگرانی از افزایش محدودیت ها بر خبرنگاران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان افزوده که در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان دست کم 447 رویداد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را ثبت کرده است. در حمله به نیروهای پلیس که برای امنیت واکسیناتوران پولیو در ایالت بلوچستان پاکستان گماشته شده بودند، دست کم 7 نفر از جمله 5 کودک کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این رویداد در نزدیکی یک مکتب دخترانه در منطقه مستونگ بلوچستان صورت گرفته. یک مقام پلیس پاکستان رحمت الله به این خبرگزاری گفته که در این رویداد یک موتر نیروهای پلیس که برای امنیت کارکنان واکسین پولیو گماشته شده بود هدف قرار گرفته. عبدالفتاح، مقام دیگر پلیس، گفته که کشته شدگان شامل 5 کودک، 1 پلیس و 1 دکاندار می شوند. تا به حال مسئولیت این رویداد را هیچ گروه نپذیرفته. و وزارت دفاع روسیه می گوید که صبح امروز بیش از 80 تیاره بی سرنشین اوکراین را در 6 منطقه روسیه از بین برده. همزمان نیروهای دفاعی هوایی اوکراین هم اعلام کردند که 31 تیاره بی سرنشین و 1 راکت روسیه را منهدم کردند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن، صندوق کودکان ملل متحد یونسف اعلام کرده دخترانی که در افغانستان از تحصیل و حقوق خود محروم شدند، چشمنداز کمتر فراتر از ازدواج زود هنگام دارند. کاترین راسل رئیس یونسف تأکید کرده که هیچ کشور بدون نیم از جمعیتش توان پیشرفت را ندارد. خالده تحسین در این مورد گزارش تهیه کرده و در آن نظر شماری از دختران و خانواده های را گنجانده که فرزندانشان از رفتن به مکتب در افغانستان محروم هستند.
هرچند در این اواخر ناامنی ها در خیبر پشتونخوای پاکستان افزایش یافته و طالبان افغان نیز به حکومت پاکستان پیشنهاد کردند که با تحریک طالبان پاکستان وارد مذاکره شوند. اما
با معذرت از مشکل فنی که پیش آمد، تا لحظات دیگر در مورد پیشنهاد گفتگوی صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان را خواهید شنید. اما حالا می پردازیم به پخش گزارش خالده تحسین در مورد سخنان یک مقام ارشد یونسف در مورد محدودیت وضع شده بر دختران و زنان در افغانستان.
کاترین راسل رئیس صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف از جامعه جهانی می خواهد تا صدای خود را در حمایت از زنان و دختران افغان بلند کنند. خانم راسل در پیامی که روز پنجشنبه 31 اکتبر در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته، صدای زنان در افغانستان خاموش و رویاهایشان انکار می شوند. او می افزاید آنها از مکاتب محروم شده اند، در خانه محصورند و حقوقشان پایمال شده است. راسل تاکید کرده که هیچ کشور نمی تواند بدون نیمه از جمعیت خود به توسعه دست یابد. این وضعیت در حال است که در افغانستان تعداد از خانواده هایی که دخترانشان از رفتن به مکتب محرومند می گویند که در نبود تحصیل و ادامه محدودیت ها مجبور خواهند شد دختران خود را در سنین پایین به ازدواج وادارند. اول خان پدر با 6 فرزند از ولایت ننگرهار است که 4 دختر و 2 پسر دارد. می گوید بزرگترین دخترش 14 سال دارد و به علت بسته بودن مکاتب و مشکلات اقتصادی مجبور است دختران خود را در سنین کم به ازدواج دهد. وی گفت
در افغانستان مکاتب بسته است. یک دخترم 14 ساله است و دیگرش 13 ساله. من چی کار می توانم بکنم؟ نمی توانم او را نگه دارم. مجبور است ازدواج کند چون بعد از صنف ششم هیچ مکتب دیگری وجود ندارد.
اریوا دختر محروم از تحصیل برای رادیو آزادی گفت که پس از بسته شدن مکاتب برای دختران، موارد ازدواج در سن پایین در ولایت خوست افزایش یافته است. وای افزود
خانواده های دوستانم که با هم در یک صنف بودیم، وقتی میبینیم و میپرسم حالا که مکتب بسته است چی کار میکنند، میگویند دخترانشان ازدواج کرده اند و حتی یک فرزند هم دارند. اگر خود آنها را ببینیم میگویند که از سوی خانواده به ازدواج اجباری وادار شده اند.
او از حکومت و جامعه جهانی میخواهد که محدودیت های تحصیلی را رفع کنند تا او نیز به سرنوشت همسنفی های خود گرفتار نشود و با آینده بهتر امیدوار باشد. طبق گزارش اخیر چندین نهاد مختلف سازمان ملل متحد از جمله یونما، سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM و بخش زنان سازمان ملل متحد، سیاست های طالبان باعث کاهش حمایت خانواده ها از تحصیل دختران شده است. این سروی در 34 ولایت افغانستان با 776 زن انجام شده و در تاریخ 3 اکتبر منتشر شده است. این سروی نشان می‌دهد که 47% از مصاحبه شوندگان می‌گویند حمایت از تحصیل ابتدایی دختران کاهش یافته و 65% گفتند که حمایت از تحصیلات ثانویه دختران از بین رفته است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست 2021، آنها ابتدا مکاتب دخترانه بالاتر از صنف 6 را بستند و پس از چند ماه دختران را از رفتن به پوانتون‌ها نیز منع کردند. اگرچه این تصامیم طالبان در داخل و در سطح بین المللی با واکنش‌های گسترده روبرو شده و از آنها خواسته شده که این محدودیت‌ها را بردارند، اما حکومت طالبان تا کنون موضع خود را تغییر نداده و تا محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران افغان تحمیل کرده‌اند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر مجله فرهنگی ما را خواهید شنید. اما پیش از آن، پاکستان یک بار دیگر پیشنهاد طالبان افغان مبنی بر گفتگو میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستان تی تی پی را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که دولت آن کشور هیچ علاقه به مذاکره با گفتهش گروه های تروریستی ندارد و با گفته او این مسئولیت مقامات طالبان در افغانستان است که علیه گروه های تروریستی مستقر در افغانستان و شمول تی تی پی اقدام کنند. بیایید بیشتر در این گزارش از خالده تحسین بشنویم.
هرچند در این اواخر نامنی ها در خیبر پشتونخوای پاکستان افزایش یافته و طالبان افغان نیز به حکومت پاکستان پیشنهاد کردند که با تحریک طالبان پاکستان وارد مذاکره شوند، اما وزارت خارجه پاکستان یک بار دیگر هر گونه مذاکره و پیشنهاد در این باره را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه 31 اکتبر در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلام آباد گفت که پیشنهاد گفتگو با تحریک طالبان پاکستان یعنی تی تی پی به معنای به احترامی به خانواده های است که عزیزانشان به دلیل اقدامات این گروه کشته شدند. به گفته او پاکستان علاقه به مذاکره با گروه های تروریستی را ندارد که در قتل شهروندان و کارمندان که قانون را اجرا می کنند دست دارند. او افزود که این وظیفه مقامات افغان است که علیه گروه های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله تی تی پی اقدام کنند و این فقط خواست پاکستان نیست، بلکه سایر کشورها نیز این درخواست را دارند. افراسیاب خطک، آگاه سیاسی و عضو سابق مجلس سنای پاکستان، در گفتگو با رادیو آزادی می افزاید.
برای جنرال های پاکستانی طالبان تهدید محسوب نمی شوند. در واقعیت آنها ملیگرایان پشتون و بلوچ را برای خود تهدید می دانند. کسانی که درباره کنترل سرزمین خود، استفاده از منابع خود و عدم مداخله در افغانستان سخن می گویند. اینها تنها بازی های اطلاعاتی آنهاست که مردم را فریب می دهند و سبب شدند که مردم در جنگ های تحمیلی جان خود را از دست دهند و کشور ما دچار ویرانی شود.
این در حال است که حدود 5 ماه پیش محمد نبی عمری، معین وزارت داخلی طالبان، در نشست در ولایت خوست اعلام کرد که به حکومت پاکستان پیشنهاد داده تا با تحریک طالبان پاکستان صلح کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اگرچه به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما بیشتر از این در ماه آگوست در مصاحبه با رسانه ایندیپندنت اردو گفته بود که تی تی پی مسئله داخلی پاکستان است، اما اگر اسلام آباد بخواهد طالبان آماده‌اند میانجیگری کنند. غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی، معتقد است که طالبان افغانستان، تحریک طالبان پاکستان و دولت پاکستان همپیمان هستند و یک هدف مشترک را دنبال می کنند. او می گوید
برای همه روشن است و نمی توان از آن انکار کرد که سازمان اطلاعاتی و نظامی پاکستان طالبان را به عنوان یک جنبش ایجاد کردند. طالبان پاکستان و افغانستان یکی هستند، تفکرشان یکی است و از دیروز از یک مرکز واحد حمایت می شوند. این جنگی که ظاهرا طالبان با نیروهای پاکستانی دارند واقعیت ندارد و هرگز امکان پذیر نیست. آنها همگی یکی هستند و هدف مشترک را دنبال می کند.
ممتاز زهرا بلوچ در نشست مطبوعاتی خود بار دیگر ادعا کرد که تی تی پی فعالیت های خود را از خاک افغانستان سازماندهی می کند و باید علی آن اقدام شود، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و گفتند که خاک افغانستان علی هیچ کشور استفاده نخواهد شد. گفتنی است که حدود 2 سال پیش با میانجیگری طالبان در کابل مذاکرات میان دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان انجام شد. اگرچه در آن زمان جزئیات این مذاکرات به رسانه ارائه داده نشد، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ضمن تایید این مذاکرات از پیشرفت در موضع آتش‌بس و برخی مسائل دیگر خبر داده بود، اما این آتش‌بس به طور گسترده ادامه نیافت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز، به مجله فرهنگی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. امیدواریم که شنونده رادیو آزادی باشید و مطالب و داشته های این شماره را تا اخیر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود. شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. گزارشی در این مورد در شروع برنامه خواهیم داشت.
وقت انسان قادر نباشه آن چیزی که در قلبش میجوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
داستانی با این مان گندم ها درو شد اما نیامد یارم، روایتی از زندگی یک زن بیوه در افغانستان، نوشته جاوید فرهاد، یکی از شاعران و نویسندگان معاصر افغانستان. چند جالبه آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گوید که تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا می کنند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کرده تا جمع‌آوری کند. گزارشی نیز در این مورد خواهیم داشت. و بخش زنده را تا زنده است یادش کنیم، گپ گفتی پیرامون زندگی احمد ولی، یکی از آوازخوانان ناماشنا و خوش صدای افغانستان داریم. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر. شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند اینکه از هنرشان دور ماندن مایوسند. این در حالی است که 25 اکتبر که گذشت روز جهانی هنرمند بود. اما روزگار هنرمندان افغان چگونه است؟ بیشتر در این مورد در گزارش خالده تحسین میشنویم.
تعدادی از هنرمندان افغان میگویند افزایش فشارها، وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین سختگیرانه حکومت طالبان بر هنر و هنرمندان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته آنان را با مشکلات مختلف روبرو ساخته است. بریاله ولی آوازخوان افغان میگوید که در مهاجرت زندگی دشوار را سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت که در 3 سال پسین رنج بسیاری را تحمل کرده، همراه با خانواده‌اش در بی‌سرنوشتی به سر میبرد و از هنر موسیقی دور افتاده است.
تمام هنرمندا ولو که در اروپا هستن، امریکا هستن، آسیا، در هر مملکتی که هستن، در غربت، از راستی غربت زندگی میکنن. خود هر از اون که هنرمنده دیاله زندگی میکنن، کوشش میکنن که هنر موسیقی را زنده نگه کنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولیت داره برای هنرمندان افغانستان یک توجه خاص بکنن.
هنرمند دیگری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکند و نمیخواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، آوازخوانی را وسیله بیان احساسات و رنجهایش میداند. او میگوید از این که نمیتواند با هنرش همدم باشد مایوس و نگران است.
موسیقی یه رشته‌ای که مرا به زندگی پیوند داده، با ورود طالبان در کشور خاموشی گرفته. هنری که روز سرشار از شادی، احساس و رهایی بود، حالا در سایه قوانین سختگیرانه طالبا کاملا ویران شده است. وقت انسان قادر نباشه آن چیزی که در قلبش میجوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دست دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دست دادن یک سرگرمی نیست. یعنی از دست دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
حکومت طالبان بر نواختن هر نوع موسیقی محدودیت وضع کرده. به ادعای طالبان نواختن و شنیدن موسیقی در دین اسلام حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 20 آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفتند که در سال گذشته 21,328 آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان تغییرات را در فاکولته هنرهای زیبای کابل هم اعمال کردند که در نتیجه دیپارتمنت موسیقی را حذف و دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک ادغام کردند. افزون بر این طالبان نقاشی صورت و مجسمه سازی را منع کردند. محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و گروه های نقاشی و هنرمندان گفتند که از نقاشی چهره انسان و پیکر تراشی جدا خودداری کنند و بر اساس این قانون حتی کشیدن تصویر پرنده ها و حیوانات نیز منع شده است. همچنین خرید و فروش مجسمه های انواع موجودات زنده هم ممنوع شده که به گفته شماره از هنرمندان این محدودیت ها دست آنها را در عرصه نقاشی و رسامی و مجسمه سازی و سایر هنرها کوتاه ساخته است. بنابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، حکومت طالبان پخش صدای زنان را نیز عورت خواندند. لاجورد دقیقی فارغ رشته هنرهای زیبا که در بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید بدون هنر و دور از هنر روان هنرمند بیمار می شود و از خلاقیت باز می ماند.
دیگه حق اجرای هنر در رژیم کنونی نه تنها هنرمند افغان در تبعید دیگه هنرمند گفته نمی شه و نمی تانه هنر خود به نمایش بگذاره، مجبور هست با کارهای شاق انجام بده تا به و هنرمندایی که در افغانستان هستند و در خانه و سر میبرند دیگر امکانات وجود نداره کنا کار کنند و این افسردگی ها مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
انور وفا سمندر نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی هنر را عشق و نور مینامد و آدمی را تشنه این گوهر. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هنرمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان با دشواری های بسیار روبروند.
ولی تا جایی که به یادم می آید آیا ما روز هنر داشتیم و یا روز هنرمند داشتیم؟ نه هنر توانست از فکر و اندیشه انسان تجلی بهتر پیدا بکنه و نه هنرمند توانست که نفس راحت بکشه و با آزادی تا بتانم آن شیرازه اولی و ازلیه که از دنیای خیالش میچکد بره متجلی بسازه.
این در حال است که 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. در این روز از اهمیت هنر و خلاقیت‌های هنرمندانه بزرگداشت به عمل می‌آید و از نقش مهم هنر در جامعه یادآوری صورت می‌گیرد. کلمه هنرمند شامل نقاشان، آوازخوانان، مجسمه‌سازان، سینماگران، نوازندگان و سایر افراد می‌شود که خلاقیت‌های ویژه هنری را به خرج می‌دهند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، فعالیت هنری در افغانستان ممنوع شد. آنان همچنین انستیتوت موسیقی افغانستان، مرکز موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی اداره موسیقی و تئاتر فاکولته هنرهای زیبا را هم بستند. پس از آن شماری از هنرمندان مجبور به ترک افغانستان شدند.
شنیدید که شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره مجله آزادی داستانی داریم با روایت تلخ از حیات یک زن بیوه در دهه 60 هجری خورشیدی که پسرش را تا سطح لیسانس با مشقت زیاد رساند و اما بعد از فراغت قربانی افکار متحجر گویا جهادی های آن دوره تاریک شد و مادرش با ناامیدی از بازگشت پسرش دیوانه کوچه و بازار شد و بالاخره از این دنیا رفت. این داستان با عنوان گندم ها درو شد نیامد یارم به قلم استاد جاوید فرهاد روایت شده است که با سپاس از ایشان همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
سالها پیش دهه 60 هجری خورشیدی زنی در همسایگی ما در پل خمری میزیست که به نام مادر نیکو معروف بود. شوهرش را که کارگر نساجی پل خمری بود سالها پیش از دست داده بود و تنها پسری که مایه امیدش بود همین نیکو بود که نام اصلیش نیک محمد بود و مادرش از ناز او را نیکو صدا میزد. نیکو یگانه پسر مادرش بود و به صد جگرخونی بزرگ شده بود. پس از مرگ پدر نیکو مادرش ناگزیر شد تا به گفته خودش به خاطر پرورش یگانه پسرش از کالاشویی گرفته تا پاککاری خانه ها را انجام دهد تا نیکو به قول خودش فاکولته خوان شود و سرانجام در ماه اول ماموریت که تنخواهش را گرفت پایش را به اصطلاح بند بسازد و بساط عروسیش را فراهم کند. هنگامی که نیکو از مکتب فراغت یافت و به قول مادرش در کابل فاکولترو شد، مادر چند سال تنها به نیکو سپری کرد. او دوری یگانه پسرش را به امید فرداهای روشن که خودش در ذهن و ضمیرش رسامی می کرد تحمل کرد. مادر نیکو همیشه می گفت تنها در زندگی یک خدا و یک بچه دارد و دیگر هیچ کس از بستگانش زیر این گنبد کبود نبود، یا اگر هم بود ناداری و بدبختی به اندازه فرصت همدلی و نزدیکی با بستگانش را از وی ربوده بود. با نزدیک شدن دوره فراغت نیکو از دانشگاه کابل، مادر از بس برای ازدواج پسرش ذوق زده بود، از پول پسندازه که از کالاشویی و پاککاری خانه ها جمع کرده بود، رفت و مقدار خینه، چند تا خینه پیچ، یک شال سبز زری، چند متر تکه برای پیرهن و تنبان نیکو، کم سرخی و سفیده، رنگ ناخون و چند تا لبسیرین گلابی و سرخ برای عروس ناشناختش خرید و در باغچه خامکدوزی که از مادر خدا بیامرزش به ارث مانده بود پیچید و به انتظار برگشت نیکوی فاکولته‌خوان نشست. نیکو هم که مثل سپیدار قد کشیده بود و موهای آراسته و جوانی محصور کننده داشت، پس از پایان دانشکده اقتصاد با دوستانش خداحافظی کرد و فردایش روانه شهر پل خمری شد. مسیر راه سالنگ جنوبی را در موتر با خوشی پیمود و به دهانه تونل رسید. رویای نزدیک شدن به مادر دلش را سرشار از خوشی می کرد. یادش آمد که مادرش گفته بود که با شامل شدن در کار و گرفتن نخستین تنخواه پایش را بند می کند تا خدای نخواسته ایزار بندش به حرام باز نشود. لبخند ملیح روی لبانش جان گرفت. یاسمین یادش آمد که دزدکی از پس پنجره های محقر خانه های نساجی در همسایگیشان به سویش می دید و سپس گیسوان خرمایی درازش را که روی صورتش می افتاد با انگشتان دست راستش پس می زد و دل از دلخانه او می ره بود. موتر ناگهان با یک جمپ روبرو شد، تکان خورد و شیرازه چرتش را از هم پاشید. وقتی به اطرافش نگاه کرد دید به دو شاخ رسیده است. باز هم ذوق دیدن مادر و نگاه های معنادار و عاشقانه یاسمین با یادش آمد. با خود فکر کرد حتما بزرگ شده و مثل خودش قد کشیده است. چه چشمان داشت درست مانند یک آهو، ابروان درشت به هم پیوسته، دستان مثل رواش کوهی. موتر مینیبوس ناگهان از سوی افراد مسلح ریشدار فرمان ایست گرفت و راننده رنگ پریده و با شدت بریک کرد. چند نفر که چهره ایشان با دستمالهای سیاه و سفید نیمه پوشیده بود پیش پنجره دم دست راننده آمدند و با خشم از او پرسیدند: کمونیست، کافر و نفر خاد، یعنی استخبارات در موتر است؟ راننده سرش را از پنجره بیرون کشید و گفت: نی الحمدلله، همه مسلمانند. اما دو تا مرد تفنگدار با شتاب از پشت موتر چرخیدند و از دروازه دست راست وارد موتر شدند. از چند جوان شناسنامه و اسناد خواستند. هنگامی که به سر و صورت کم آراسته نیکو دیدند و به بوتهای رنگ شده، ریش تراشیده و پیرهن و تنبان یخندوزی او نگاه کردند، با نفرت و چپ چپ به سویش دیدند و از او اسناد خواستند. نیکو سند فراغتش را نشان داد و چندین بار قسم و قرآن خورد که کمونیست نیست و کلمه طیبه و شهادت را تکرار کرد. اما تفنگداران گفتند که چهرش به کمونیست ها میماند و شاید کارمند خود یا جاسوس دولت باشد. هرچی زاری کردند و چند تا ریش سفید هم پادرمیانی کردند، نتیجه این نداد و سرانجام مردان تفنگدار او را از موتر پیاده کرده و به سوی نامعلومی بردند و دیگر خبر زنده و مردش را کسی نیاورد. مادر نیکو چند صبر کرد، اما پسر یگانه‌اش بر نگشت. سرانجام طاقتش تاق شد و به کابل آمد. سراغ پسرش را در دانشگاه گرفت، ولی برایش گفتند که بیش از یک ماه می شود که پسرش فارغ شده و به شهر خودش، یعنی پل خمری، رفته است. روز روشن پیش چشمانش تاریک شد. پاهایش سستی کرد. با دل ناامید دوباره به پل خمری برگشت. رفته رفته غم ناپدید شدن فرزندش بر او اثر بد روانی گذاشت. کم کم از خواب و خوراک ماند. تنهای تنها شد. تنهای تنها. روزها از اثر اختلال روانی در کوچه ها می گشت و از هر کس سراغ نیکو را می گرفت. گاه هم با آواز سوزناک از فراق یگانه فرزند گم شدهش ناله سر می داد و می خواند: گندما درو شد نیامد یارم، خدا بداند چه حال داره. گندم ها چندین فصل درو شد، اما نیکوی یگانه مادرش بر نگشت. یک سال و اند پس از رویداد بردن نیکو، در نزدیک شهرستان خنجان، مادر نیکو، نیکو نیکو گفته جان داد. اما نیکو هرگز بر نگشت. نیکویی که به جرم بودهای رنگ شده، ریش تراشیده و سر و صورت تمیز، خدا می داند در کدام کوه و کمر و با چی زجر عذاب کش شد، یا در زندان تفنگداران پوسید و استخوانهایش خاک شد.
داستانی بود با عنوان گندمها درو شد نیامد یارم، روایتی از زندگی یک زن بیوه در افغانستان، از نوشته های استاد جاوید فرهاد. امروز هم برای علاقمندان جالب ها سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی، باستاب خوشبینی از صفحه روزگار. دومی، تفرقه از صفحه داستانها. و سومی، نامه مادر به فرزند. نخست، باستاب خوشبینی. روزی مردی مسافر از شهری عبور می کرد. او به پیرمردی برخورد که در کنار جاده نشسته بود. مسافر از پیرمرد پرسید: مردم این شهر چگونه هستند؟ پیرمرد جواب داد: مردم شهری که از آن میایی چگونه بودند؟ مسافر گفت: آنها بدجنس و بی ادب بودند، به هیچ کس نمی شد اعتماد کرد. پیرمرد سرش را تکان داد و گفت: متاسفانه مردم این شهر هم همان طور هستند. چند ساعت بعد مسافر دیگری از راه عبور کرد و همان سوال را از پیرمرد پرسید. پیرمرد دوباره همان سوال را مطرح کرد: مردم شهری که از آن میایی چگونه بودند؟ مسافر دوم لبخند زد و گفت: آنها مهربان و خوش رفتار بودند، با همه دوستانه رفتار می کردند. پیرمرد با لبخند جواب داد: مردم این شهر هم دقیقا همین طور هستند. این حکایت نشان می دهد که نحوه نگاه ما به جهان اطراف و مردم بازتابی از درون خود ماست. جالب دوم، تفرقه. در الفزاری سه گاو بزرگ که یکی سیاه و دیگری سفید و سومی سرخ بود با هم در کمال اتحاد می چریدند و زندگی می کردند. در آن الفزار شعری وجود داشت که قدرت حمله به آن سه گاو نر بزرگ را نداشت، تا اینکه نقشه ایجاد تفرقه بین آنها را کشید. نخست به گاو سیاه و سرخ گفت: کسی نمیتواند از حال ما در این الفزار خرم مطلع شود مگر از ناحیه گاو سفید، زیرا سفیدی رنگ او از دور پیداست، ولی رنگ من مانند رنگ شما تیره و پنهان است. اگر بگذارید با او حمله کنم و او را بخورم، تا خطری متوجه ما نشود. گاو سیاه و سرخ نصیحت شیر را گوش کردند و در مقابل حمله او به گاو سفید اعتراضی ننمودند. چند روز دیگر که شیر گرسنه شده بود، پنهانی به گاو سرخ گفت: رنگ من و تو همان است، بگذار گاو سیاه را بخورم و این سرزمین پر علف برای من و تو که همرنگ استیم باقی بماند. گاو سرخ اخفال شد و اجازه داد شیر در فرصت مناسبی به گاو سیاه حمله کند و او را نیز بخورد. پس از چند روز با کمال صراحت به گاو سرخ گفت: تو را نیز خواهم خورد. گاو سرخ به شیر گفت: و من مهلت بده تا سخنی را سه بار بگویم، بعد مرا بخور. شیر گفت: میتوانی بگویی؟ گاو سرخ فریاد زد: آهای چرندگان، از خواب غفلت بیدار شوید. من در همان روز که گاو سفید خورده شدم، یعنی همان هنگام که بر اثر غفلت و هوا پرستی بین ما تفرقه ایجاد شد، سنگ زیرین و سقوط ما پایه‌گذاری گردید و امروز دشمن از آن استفاده کرده و ضربه نهایی را بر من وارد می سازد. جالب آموزنده سوم، نامه مادر به فرزند. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر انگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. به یاد بیاور وقتی کوچک بودی مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم مرا سرزنش نکن. وقتی بیخبر از پیشرفتها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظه هم یاری نمی کند، فرصت بده و عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان را رفتن ندارد دستانت را به من بده، همون گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من برداشتی. زمانی که میگویم دیگر نمیخواهم زنده بمانم و میخواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود میفهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم. خسته و عصبانی نشو، یاریم کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. فرزند دلبندم، دوستت دارم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گوید تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا می کند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کردند تا جمع‌آوری کنند. سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت در ویدیویی که در صفحه اکس یا تویوتر سابق این وزارت طالبان نشر شده در نشستی گفته که این پروسه در آینده در ولایت ها هم آغاز می شود. اما مسئولین برخی از انجمنهای ناشر بر رادیو آزادی گفتند تا کنون کتابهایی را نشر نکردند که خلاف منافع افغانستان و دین اسلام باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان از جمع‌آوری کتاب‌های خبر داده که به اساس ادعای این وزارت برخلاف عقاید آنان ارزش‌های اسلامی و افغانی باشد. این وزارت عملاً به هدف جمع‌آوری این کتاب‌ها 400 نون کتاب مختلف را ثبت کرده است. ضیاءالحق اقمل، سرپرست معین نشرات طالبان در این وزارت، در ویدیویی که روز جمعه در صفحه اکس یا تویتر سابق وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت آنان نشر شده، در نشست گفته که این تصمیم آنان قاطع است و در آینده این پروسه در ولایت ها هم آغاز می شود.
پس از حاکمیت امارات اسلامی این تصمیم قاطع است که انشالله افکار بیگانه و هر آن چیزی که بر ضد افکار اسلام و افغانیت و یا خلاف اساسات و وحدت ملی، برادری و پایداری نظام است، ماجرای آن را میگیریم. تا حال در این بخش ما حدود 400 کتاب را ثبت کرده ایم که بر ضد عقیده ما و شما بوده و مستقیما در هر بخش آن مشکل داشت.
این مقام وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان میگوید که آنها در آینده فهرست این کتاب ها را در اختیار رسانه ها و ناشران قرار خواهند داد. آقای حقمل میگوید که آنها به جای کتاب های جمع آوری شده کتاب های جدید را چاپ و به دسترس ناشران کتاب قرار میدهند. اما برخی از مسئولین انجمن های ناشران که از دهه ها به این طرف تجربه چاپ و نشر کتاب را دارند میگویند که تا حال کتابی را منتشر نکردند که خلاف اسلام و ارزش های ملی بوده باشد. مسئول یکی از انجمن های ناشر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش با رادیو آزادی گفت که وضع محدودیت بر چاپ و نشر کتابها بخش مطالعه کتابها را که قبلا متضرر شده بود بیشتر آسیب می رساند.
در کل این اقدام تمام کسان را که با مطالعه کتابها با همین محتویات عادت داشتند یا قشر محرومی که در مناطق دوردست از این کتابها استفاده خوب می کردند زیان رسانده است و بیشتر از این هم آسیب می رساند.
در همین حال شماری از جوانان اهل مطالعه و محصلین پوهنتون می گویند که این گونه محدودیت ها جامعه افغانی را از باخبری در مورد تغییرات و پیشرفت های جهان به دور نگه می دارد. دو تن از باشنده های ولایت های خوست و کابل به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیشان به رادیو آزادی گفتند:
جمع‌آوری و مسدود کردن کتاب ها راه حل نخواهد بود. در یک جامعه کتاب های خوب و بد می باشد. هر کس به باور خود می نویسد. اگر این گونه کتاب های هم باشد، پس باید آنها یعنی طالبان کتاب های بهتر از آن را چاپ و به جامعه ارائه کنند.
مسدود کردن منابع فکری و علمی نسل جوان را از تجارب علمی و فرهنگ جهان محروم می سازد که در طولانی مدت به پیشرفت های جامعه افغانی در بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آسیب می رساند.
این در حال است که در سال گذشته شماری از کتاب فروشان و ناشران در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده بودند که حکومت طالبان نزدیک به 50,000 عنوان کتاب های مختلف را از دستشان جمع آوری کرده، اما در بدل آن هیچ چیز به آنان نداده است. آن زمان رادیو آزادی فهرست 78 کتاب پشتو و دری را هم به دست آورده بود که به اساس ادعای کتاب فروشی ها حکومت طالبان برایشان دستور داده بود که این گونه کتاب ها را نفروشند. در این فهرست بیشتر اسم کتاب های سیاسی و تاریخی شامل بود و کتاب های هم در آن وجود داشت که در مورد شخصیت های پیشین افغان و همچنان در مورد سیاست داخلی پاکستان نوشته شده بودند.
شنیدید که وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که تا حال 400 عنوان کتاب مختلف را که ادعا می کند برخلاف عقاید آنان اسلام و افغانیت بوده مشخص کرده تا جمع‌آوری کنند.
زمانی که من میبینم برادر میره پنتون، اما خود ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من دایتون دیم اینجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این که یک روز در دانشگاه نباس شد و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در شماره امروز مجله آزادی در بخش ویژه زنده را تا زنده است یادش کنیم، یاد خیری داریم از هنرمند چیره دست پر آوازه و خوش صدا احمد ولی که در بین هنرمندان افغانستان با سنگینی و صدای دلنشین و وجاهتی که دارد به شهرت رسید، تا امروز در خدمت اهل هنر قرار دارد. حیات این آوازخوان با شهرت هم چون شماری از هنرمندان دیگر با تأثیر پذیری از سنن ناپسند حاکم بر اوضاع افغانستان و کمبها دادن به هنرمند با فراز و فرودهای همراه است. احمد ولی خواننده ژانر پاپ موسیقی است. یکی از علاقمندان صدای احمد ولی می گوید او هیچ گاهی به نرخ روز نان نخورد، چون که در خانواده با فرهنگ و با دانش بزرگ شده و سنگینی و کم سخن بودن ناشی از تربیه خانوادگی اوست. در معرفت کوتاهی او از نوشته دوست گرامی ابراهیم حکیمی استفاده می بریم که من این یادواره را خدمت شما تقدیم می کنم. به نوشته جناب حکیمی احمد ولی فرزند مرحوم قمندان محمد اکرم نوابی در سال 1940 در یک خانواده منصوب به محمد زایی در شهر کابل به دنیا آمد. پدر احمد ولی محمد اکرم نوابی از فرماندهان سابق پلیس بود که در ولایات مختلف افغانستان خدمت می کرد. خود احمد ولی هم فارغ اکادمی پلیس وقت بود. این هنرمند خوش آواز کشور از سن طفولیت به موسیقی علاقه و دلچسپی داشت. زمانی احمد ولی به سن 12 سالگی رسید، نزد استاد محمد هاشم مرحوم که طبله نواز مشهور افغانستان است برای یاد گرفتن طبله نشست و در رادیو افغانستان توسط استاد جلیل زلان را یافت و دو پارچه آهنگ چشمان آبی از ساخته هنرمند نامور کشور محترم زلان و آهنگ مهروی تو ساخته خود احمد ولی در رادیو افغانستان وقت ثبت شد. احمد ولی وقتی شاگرد مکتب حبیبیه بود، شهرت در میان مردم به ویژه جوانان پیدا کرد. احمد ولی به افتخار روز مادر کنسرتی را ترتیب داد که مورد علاقه مردم قرار گرفت. در همان سال احمد ولی لقب هنرمند سال را کمایی نمود. احمد ولی هنرمند خوش صدا به دعوت کشور ایران با جمعی از هنرمندان افغانی به ایران رفت و با سرودن آهنگهایش مورد علاقه ایرانیان نیز قرار گرفت. بعد از این سفر هنری احمد ولی صاحب شهرت زیادی شد. احمد ولی دو بار ازدواج نمود. بار اول با هنرمند خوب و موفق کشور خانم هنگامه، اما نظر به مشکلاتی که داشتن متاسفانه از هم جدا شدند و ثمره ازدواج این دو هنرمند محبوب پسری به نام مسیح می باشد. احمد ولی ابتدا به کشور آلمان مهاجر شد، بعد از آن به امریکا رفت که تا کنون در آنجا زندگی می کند. احمد ولی در خارج از کشور کنسرت های متعددی در ممالک اروپایی و امریکا اجرا نموده است که مورد استقبال زیاد قرار گرفته. احمد ولی نه تنها هنرمند موفق بلکه آهنگساز موفق نیز می باشد.
ما قربانت شوام ای کابل من، که از خاک تو شاد آب و گل من. بخارج من اگر صد سال باشم، تا پایش بر تو داره دل من.
احمد ولی خواننده پاپ، غزل و در عین حال مجلسی خوان است. در بین اهل موسیقی شهرت دارد. وی از دهه 1970 کار خود را آغاز کرد، قبل از اینکه مجبور به مهاجرت به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان شود. اولا در آلمان به کار خود ادامه داد و سراسر اروپا و امریکای شمالی کنسرت های اجرا کرد و سپس به امریکا هجرت نمود. احمد ولی و هنگامه به اندازه دو عاشق به هم نزدیک بودند. این دو در حالی که هنوز در افغانستان بودند، آهنگهای عاشقانه مختلفی را ضبط کردند که بهترین آهنگهای دوگانه تاریخ موسیقی معاصر افغانستان به حساب می آید. همانطوری که گفتیم، در سال 1980 احمد ولی کشور را به مقصد آلمان ترک کرد و سپس هنگامه به دنبال وی در آنجا دوباره با همدیگر ملاقات کردند و علی‌رغم اعتراض شدید خانواده ولی در سال 1985 تصمیم به ازدواج گرفتند. در سال 1986 هنگامه پسری به دنیا آورد به نام مسیح، ولی خانواده ولی هرگز از ازدواج او با هنگامه حمایت نکردند. بنابراین در سال 1989 آنها طلاق گرفتند. اما در سال 1990 به ویرجینیای ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. شنونده های محترم رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با نشر آهنگی از احمد ولی آوازخوان خوش صدای افغانستان، این شناسایی مختصر در مورد حیات وی را نیز به پایان میبریم و برای این غنیمت موسیقی پاپ عمر دراز و سلامتی آرزو میکنیم. درود. شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.